اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. نام خداوند بخشنده. سلام عرض میکنم خدمت تمام اساتید و عزیزان حاضر در جلسه، چه به صورت حضوری و در فضای مجازی. عرض کنم خدمتتون که در خدمتتون هستیم با پرسی ترجیح عرضه و نقد ایده علمی با عنوان رویکرد انتقادی به رسالت فلسفی جامعه در نگاه علامه طباطبایی، که در خدمت جناب آقای دکتر سید علیرضا واسعی دانشیار مکرم پژوهشگاه فرهنگ اسلامی خواهیم بود جهت ارائه. و با عنوان ناقد نیز در خدمت دو تن از اساتید محترم جناب آقای دکتر مصطفی اسفندیاری استادیار دانشگاه اسلامی رضایی و جناب آقای دکتر ابراهیمی دانشیار گروه معارف استاد گروه معارف دانشگاه پزشکی خواهیم بود. عرض کنم خدمتتون که در ابتدای جلسه بودم بروش 20 دقیقه در خدمت جناب دکتر واسعی خواهیم بود که بحثشون رو ارائه بکنم و بعد حالا به تناسب دو تا یک شب هم در خدمت ناظرین خواهیم بود. حالا پنج تا بالاتر خیلی مشکل ایجاد نمی‌کنه. بعد در انتهای جلسه هم اگه فرصتی باشه من به این گفتگو خدمت دوستان خواهیم بود، چه دوستان حاضر در فضای مجازی، البته دوستان حاضر در فضای مجازی از هم الان میتونن از ابتدای بحث میتونن اگه نکته یا پرسشی دارم خواهم قسمت گفتگو رو وارد کنم. در انتهای مباحث، یعنی بعد از اینکه ناظرین محترم هم یا برنامه‌اش را عرض کردن و جناب دکتر واسطی پاسخ گفتن، ما در خدمت دوستان خواهیم بود، کل بحث اطلاع انجام بشه و بعد در خدمت سایر دوستان خواهیم بود. من مقدماتاً قرار عرض کنم که موضوع بحث های دکتر واسطی یکی از موضوعات خیلی مهم در مطالعات انسانی است، یعنی اصالت فرد جامعه در اون موضوعاتیه که خیلی تعیین کننده بود در بحث علوم اجتماعی، تا جایی که معمولا به دو گروه تقسیم میشن دانشمندان علوم اجتماعی، یا فردگرا یا جامعه گرا، یعنی یا اصلا معتقد به اصالت فرد یا معتقد به اصالت جامعه. هرچند حالا رویکردهای نوینتری هم امروزه هست که تفریق بین این دو رو مد نظر داره. ولی خب این بحثی که از اون مباحثی که در ابتدای پیدایش علوم اسلامی بعد از انتقال دانش از یونان به جهان اسلام نیز اصلا ابتدا مد نظر بود و دانشمندان خیلی دانشمندان اسلامی از دیروز ابن خلدون راجع بهش صحبت کردن. تمرکز امروز آقای دکتر واسطی تو این بحث در واقع بیشتر نگاهشون به دیدگاه علامه در باره بحث اصالت فلسفه جامعه است و رویکرد انتقادی نسبت به دیدگاهشون دارن، یعنی قرار صرفا تبعین بشه بلکه یک رویکرد انتقادی و نقد و بررسی خواهد بود. من خیلی وقت دوستان رو نمیگیرم چون جلسه‌ام به تقدیم یک رو تأخیر آقا شد به اصلاحی هم کنم از خدمت دوستان. میکروفون به اختیار دکتر واسطی قرار میدم و به طور به 20 دقیقه و 25 دقیقه خدمتتون هستی مواد بیشتر بفرمایید که بعد از نظر دوستان استفاده
کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یک گرامیان و تشکر از آرمان زحمت توسط ناظرین بسیار ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیمی و جناب آقای دکتر اسفندیاری. امیدوار هستم دقایقی که تصحیح وقت می کنند به تمامان به طور جامع عرض خودم رو تقدیم بکنند و به دنبال آن از نظرات گرامیان بهره ببرند. از دستاندرکاران این برنامه رو تشکر می کنند و امیدوار هستم چنین نشست‌هایی هم شیوع بیشتری پیدا بکند، هم نحوه دعوت از دیگران به گونه‌ای باشد که امکان بهره برداری برای افراد بیشتری فراهم بشه. چنان که استحضار دارید، من دغدغه اصلی این ایده رو در مقاله پژوهشی عرضه کردم، هرچند در چند سال پیش. امروز که به آن نظر میکنم نمیخواهم نوعی مردخوری داشته باشم، یعنی کاری که 4-5 سال پیش نوشته شده رو دوباره مورد بررسی قرار بدهم و از آن فرصت جدیدی برای خودم ایجاد بکنم، بلکه مطالعات و تأملات بعدی من رو به رویکرد دیگری کشون در به نحوی در نقد آنچه در اون مقاله آورده‌ام در اینجا سخنرانی خواهم گفت. طبعا بحثی جدید خواهد بود. پیش از آن که وارد ارائه بحث بشوم، دو سه تا نکته مقدماتی رو عرض می‌کنم، بعد خیلی گذرا ایده اصلی رو در اینجا طرح می‌کنم و پس از شنیدن فرمایشات نقادان گرامی اگر عرضی بود در تکمیل مباحث خودم تقدیم خواهم کرد. نکته اول مقدماتی این که بحث مربوط به اصالت فرد یا جامعه یا بحثی میانگشتی و البته فرانگرانه هست، یعنی بحثی فلسفی، بحثی نیست صرفا در دانش جامعه شناسی گفتگو بشارد، بلکه اساسا جایی در دانش جامعه شناسی ندارد، بلکه در فلسفه جامعه شناسی این بحث دنبال میشود، چنانکه که در فلسفه های دیگر هم این بحث رو دنبال میکنند. این نکته اول برای اینکه جایگاه بحث مشخص بشود. نکته دوم مقدماتی این که اتخاذ موضع در رابطه با این بحث، اینکه جایگاه این بحث در کدام یکی از فلسفه ها دنبال خواهد شد، در کارآمدسازی این گفتگو خیلی مؤثر خواهد بود. و یاد دیگر بحث از اصالت فردای شما یک بحث صرفا نظری و غیر کاربردی نیست، به شدت مورد استفاده قرار خواهد گرفت اگر موضع درستی در خصوص آن اتخاذ بشود. باید مقدمه من وارد گفتگو می شدم. چنان که در عنوان این کرسی آمده است، بیشتر می کرد انتقادی به دیدگاه علامه طباطبایی دارم، ولی از آنجا که من دیدگاه علامه رو از منظر شهید مطهری در اون مقاله دنبال کردم و همچنان از همون منظر آن می پردازم، لازم هست تبیینی از اون داشته باشم. چنان که استحضار دارید، بحث جامعه یا جامعه شناسی بیش از دو سه قرنه که به طور جدی در مطالعات علوم انسانی وارد دستگاه فکری دانشمندان و متفکران شده است. اما واقعیت اینه که پیش از آن گفتگویی در باب جامعه یا فرد پیدا شده بود، خصوصا در میان متفکران اسلامی ما این بحث رو پر سابقه و پر جامعه میتوانیم بیابیم، هرچند به شکل شمایل امروزی کمتر مورد گفتگو قرار گرفته بود. من در نوشته های افرادی چون جاهز، چون بیرونی، چون بیشتر از همه اینا عبادی مسخویه و فارابی در جهان اسلام و از همه اینها تفصیلی تر در دور در نوشته رسائل اخوان الصفا و نیز در نوشته حاج نصیر طوسی و در نهایت در اثر گرانقدر ابن خلدون که با عنوان مقدمه از آن یاد می‌شود، ردپای این رو به خوبی یافتند. بدیهی سورها چنین بحثی رو مطرح نکرده بودند که اصالت با فرد است یا به اجتماع، بلکه طرح این بحث که ما پدیده یا مقوله‌ای به نام عمران یا اجتماع یا جامعه داریم، بحث بسیار بنیادین و اساسی بود است که این دانشمندان یا این متفکران در باب اون کم و بیش سخنانی عرضه کرده بودند و از لابلای کتاب‌های اونها میتوان مطالب درخوری رو پیدا کرد که اونا اساساً فراتر از کردوکارهای فردی به یک امر دیگری توجه کرده بودند که ابن خلدون اون امر رو با عنوان عمران ازش یاد میکنه. در رسائل اخوان الصفا از تمدن گفتگو میشود، چنان که در آثاری چون آثار فارابی اینها از مدینه گفتگو به میان آمده است. مجموعه این گفتگوها ذهن متفکران فلسفه اندیش رو به خودش معطوف کرده بود. در دوره‌های اخیر خصوصا فیلسوف مفسران یا مفسران فلسفه اندیش این دغدغه رو بیشتر پیدا کردن. از آن بود که در قرآن واژه‌هایی به کار رفته بود که با نگاه فردگرایانه متمایز بود، واژه هایی چون قوم، چون امت، چون ناس، چون اناس، نمیدونم مباحثی از این یا واژه هایی از این قبیل موجب یا غریه. 5 تا واژه رو شناسایی کردن که این واژه ها در قرآن مورد توجه جدی قرار گرفته است و احکامی بر این واژه ها بار شده است یا سنت ها و قوانینی برای اینها دیده شده است، اما اینها واژه هایی نیست که بر افراد اطلاق بشود. همونطوری که اشاره کردم از همه اینها مهمتر واژه امت، بعد واژه هریه، بعد واژه قوم، واژه ناس و واژه اناس. این واژه ها متفکران اسلامی رو به این سمت سوی کشون که ما به یک امری فراتر از فرد هم باید توجه داشته باشیم. اینجا بود که بحث اصالت فرد یا اصالت جامعه در دستگاه فکری اینها جای جدی باز کرد. البته در میان جامعه شناسان و پردازندگان عرصه علوم انسانی هم این بحث کم و بیش مورد گفتگو قرار داشته است و تا به امروز هم گفتگوهای زیادی رو در خودش معطوف داشته است. خب البته این طبقه‌بندی شاید برای ورود به بحث به کار آمد باشد که گفتند که 3 دیدگاه یا 2 دیدگاه در این رابطه وجود دارد در باب اصالت فرد یا اصالت اجتماع. یک دیدگاه این که اصالت با فرد است، من در باب این اجمالا توضیح خواهم داد. دوم این که اصالت با جمع است، آنهایی که اصالت با فرد میدونند همه کردوکارهای آدمی رو به فرد منصوب میدارن و فرد رو همکاره میدارن به عنوان موجودی که دارای اختیار هست، دارای شعور هست، دارای خرد هست، دارای توانمندی است و با نگرش هایی که دارد، با انتخابگری هایی که دارد کارهایی رو رقم میزند و نهایتا در پیشرفت یا پسرفت حیات انسانی تأثیر گذارد. این فرد گرایان معتقدن که ما فراتر از فرد چیزی نداریم. اما دسته دوم جامعه گرایان هستن. جامعه گرایان کسانی هستند که معتقدند افراد در گذر زمان یا در حیات خودشون منحل و مزمحل در جمع می شوند. این چنین استدلال می کنند، یا استدلال های فراوانی دارند که برایند همه اونها اینه که فرد از همون ابتدا در جمع متولد می شود، در جمع می زید، همه فکر و فرهنگ و نگره و نگرش های خودش رو از جامعه می گیرد و این جامعه هست که به او شخصیت می دهد. به تعبیر شهید مطهری می گوید که انسان دارای دو من است، یک من شخصی، یک من شخصیتی. من شخصی او از فرد برمی خیزد و من شخصیتی او از جامعه برمی خیزد. جامعه گرایان برای باورند که یا این دغدغه و ریشه رو دارن که این جامعه هست که هویت و اصالت دارد، فرد از خودش اصالت و جایگاه یا اعتباری ندارد. این دو دیدگاه. اما یه دیدگاه سومی هم وجود دارد و اون من نیافتم در جایی که بر این دیدگاه عنوان رسایی اطلاق بشه. من اسمش رو داشتم دیدگاه جامعه. دیدگاه جامعه یا دیدگاه فراگیر اون دیدگاهی است که هم به فرد اصالت میدهد و هم به جامعه. شهید مطهری در تبیین و تفسیر روی کرده علامه طباطبایی به این نظریه گرایش دارد و معتقد است که نه فرد مزمحل و منحل در جامعه است و نه جامعه صرفا متشکل و برآمده از تک تک افراد است، بلکه خود یک هویت فلسفی دارد، یک اصالت وجودی دارد. این بحث اصالت فرد یا اصالت جامعه در چند میانبشی یا در چند دانش میانبشی میکنه جدی مورد گفتگو قرار گرفته. یکی در دانش فلسفه اجتماع، فلسفه رو اجتماع هست، که فیلسوفان اجتماعی در این باب گفتگو کردند که خلاصه اصالت با فرد است یا اجتماع. روشن است آنهایی که این بحث رو درافکندن خواستن ببینند که آنچه در حیات جمعی آدمیان رخ می نماید ریشه در فعالیت ها و کنشگری های افراد دارد یا ریشه در امری فراتر از این دارد که ما از آن به جامعه یاد می کنیم. یه بحث پردامنه است. حالا اشاره خواهم کرد که آیا همه اینها ادبیات واحدی دارند یا نه. من این بحث رو دنبال خواهم کرد و تبیین بهتری از اون ارائه خواهم داد. دسته دوم که به این مقوله پرداختن فیلسوفان تاریخ هم. فیلسوفان تاریخ از منظر دیگری به بحث اصالت فرد یا جامعه اشاره کردم. من به اعتبار دغدغه‌هایی که خودم دارم این رو بیشتر بحث خواهم داد. دسته سوم فیلسوفان تمدن هم. فیلسوفان تمدن هم بحث اصالت فرد یا جامعه رو مورد توجه قرار دادن و در باب اون گفتگو کردن. یک دسته چهارمی هم هستند که آنان نیز از فرد و اجتماع سخن به میان آوردن و اون جامعه روانشناسان هستن. خصوصا روانشناسان تربیتی در این باب گفتگوهایی دارن که جایگاه بحث اونها هم مشخص خواهد کرد. گرچه علامه طباطبایی بر پایه داده‌های قرآنی اون دیدگاه رو ابراز کردن و متأثر از فیلسوفان فلسفه اندیش کهن به این تئوری روی آوردن که اصالت با جامعه هست و جامعه دارای اصالت وجودی است، یا به تعبیر دیگر از یک حقیقت وجودی، یا به تعبیر شهید صدر از حیولا برخوردار است. تعبیر شهید صدر اینه که آیا جامعه حیولاست یا نه، مرادش از حیولا در مقابل اعتبار است، امری انتزاعی اعتباری است یا نه خود یک حیولاست وجود مستقلی دارد. مرحوم علامه معتقد است که جامعه یک حیولاست، یک واقعیت وجودی دارد ورای واقعیت افراد، یعنی علاوه بر افرادی که ما میشناسیم این افراد تک شخصیت ها، تک شخص هایی هستند که در جامعه یا در بیرون حضور دارند. از برایند اینها، از زندگی اینها، از کردکارهای اینها یک امر جدیدی پدید میاد که امت یا قوم یا غریه یا چیز دیگری باشد که امروزه ما از آن به جامعه یاد میکنیم. شهید مطهری در چند کتاب خودش این بحث رو دنبال کرده است. مفصل‌ترین بحث خودش رو در کتاب فلسفه تاریخ ارائه میکند که در جلد اول این کتاب یه بحثی دارد با همین عنوان اصالت فرد یا جامعه. در اون بحث ایشون نهایتاً به این نتیجه میرسد یا این دیدگاه رو مطرح میکند که چهار تئوری در باب جامعه و فرد وجود دارد. تئوری اول اینه که جامعه اساساً امری اعتباری است، یعنی هیچ حقیقتی برای اون نمیتوان قائل شد، یا به تعبیر دیگر ایشون این نظریه یا این دیدگاه رو که جامعه وجود خارجی اساساً ندارد رو بران یک نظریه ذکر میکنه و در ذیل فردگرایان از آن سخن میگوید. دیدگاه دوم اینه که نه، قائل به ترکیب سنائیست و سات، نمیدارم سنائی درست یا سنائی با درست سنائی با فتح ترکیب سنائی رو معتقدیم. در ترکیب سنائی شما اگر نگاه بکنید مثل اشیاء مکانیکی، هر عضوی، هر جزئی برای خودش یک هویت استقلالی دارد، اما این در کلان به یک امر مرکبی کشیده می شود که دیگر کار کرده اون اعضا به نحو استقلالی از بین می رود. این یک نگاه و نگاه دومی است که شهید مطهری این دو تا دیدگاه رو مقبول نمی داند. دیدگاه سوم اینه که از ترکیب افراد آدمیان که دارای یک به حساب روح و یک فرهنگ و یک معنویت هم یک امر جدیدی حاصل می شود که اون امر جدید دارای وجود حقیقی است. لذا این ترکیب رو شاید متعریه ترکیب خاص انسانی می داند، یعنی در عین که برای تک فردها هویت و استقلال قائل است، یک هویت جدید، یک حقیقت وجودی مستقلی رو شناسایی می کند که همون هویت معنوی یا روح حاکم بر جهان آدمی باشد. بنابراین نتیجه میگیرد که هر یک از اینها دارای یک استقلال وجودی هستند، هم آدمیان، تک آدمیان دارای این استقلال هستند، هم اون خلاصه وحدت روحی و معنوی که ایجاد میشود یا وحدت فرهنگی. و شهید مطهری خودش این دیدگاه رو قبول میکند. یه دیدگاه چهارمی هم ذکر میکند که اون دیدگاه چهارم اینه که در این ترکیب انسانها با یک دیگر یک حدیده‌ای به نام جامعه پدید میاد که این جامعه عملاً افراد رو از بین میبرد و نفی میکند. که این دیدگاه سوم و چهارم، دیدگاه چهارم رو تحت عنوان جامعه گرایان ازش یاد میکند، دیدگاه اول و دوم رو فردگرایان، این سه تا دیدگاه رو ایشون رد میکنه و دیدگاه سوم رو که دیدگاه خودشون هست مورد توجه و بررسی قرار میده. در تبارشناسی اندیشه شهید مطهری در حوزه اصالت فرد یا جامعه، ما با دیدگاه فلسفه تاریخ مواجه می شویم. شهید مطهری در کتاب فلسفه تاریخ از اثری به نام تاریخ چیست بهره می برد. یک کتابی است به نام تاریخ چیست از نویسنده خارجی به نام ای اچ کار. آقای ای اچ کار در کتاب تاریخ چیست یه مبحثی دارد تحت عنوان اصالت فرد یا جامعه، یا با عنوان فرد و جامعه. در اونجا بحث مبسوط و خوبی رو ایشون مطرح میکنه که شهید مطهری عنایت دارید اون کتاب فلسفه تاریخ ایشون به نحوی شرح و تفسیر دو سه کتاب است. بیشترین مباحث آن مرحوم در اطراف همین کتاب تاریخچیست ای اچ کار دور میزنه. ای اچ کار بحث فرد و جامعه رو در کتاب خودش به این اعتبار مطرح میکنه. این عرض کردم خواستگاه این اندیشه مهمه و همین رویکرد نقدی من رو عرضه خواهد کرد و بحث خودم رو پایان خواهم برد. آقای کار در اون کتاب با این نگاه که آیا مورخ آنچه را که می نویسد و می گوید به صورت یک شخص و منتزع از پایگاه و جایگاه اجتماعی خودش صحبت می کند یا متأثر از فضایی که درش قرار گرفته است گفتگو می کند. اینجاست که ایشون بحث فرد و اجتماع رو به طور جدی پی می گیرد و با برشمردن نظریه های فردگرایان و جامعه گرایان در نهایت به این نتیجه می رسد که مورخ خواسته یا ناخواسته دارای یک پایگاه اجتماعی و یک جایگاه اجتماعی است و آنچه بیان می کند نظرات یک شخصی که از بالا دارد رژه‌ای رو می بیند نیست، همچون به تعبیرش اینه مثل یک شاهینی نیست که از فراز یک سپاهیانی که داره رژه می رند نگاه می کنه، بلکه خودش در درون این جامعه هست، خودش در درون این پیکره هست، طبعا آنچه که می نویسد و آنچه انعکاس می دهد متأثر از اون جایگاه و پایگاهی که درش قرار داره. بنابراین بحث جدی رو در اینجا طلب میکرد ایشون نشان بده اساسا میزان تأثیر جامعه یا میزان اصالت جامعه چیست. از یک منظر دیگری هم در مطالعات تاریخی ما به این بحث فرد و جامعه نیاز داریم و اون بحث کردوکارهای آدمیان در تاریخ است. دیگه به مورخ کاری نداره، پس در یک زاویه از یک زاویه این بحث که مورخ آیا فردی است که می‌نگارد یا عضوی از یک پیکره است که می‌نگارد مورد مداخله قرار گرفت. اما از منظر دیگر این بحث پیدا شد که آنچه در تاریخ رخ می‌دهد آیا کردکارهای اشخاص یا به تعبیر کارلی قهرمان هاست یا نه خود قهرمان هم محصول جامعه است. بنابراین قهرمان ها نمادهای از جامعه هست، ما باید جامعه رو بشناسیم. اصالت با کدوم یکی از این هاست؟ پس بحث اصالت جامعه در این جای دیگر هم مورد گفتگو قرار میگیرد در فلسفه تاریخ. این دوتا در فلسفه علم تاریخ بود، اما در فلسفه نظری تاریخ هم یک نیازی به بحث اصالت فرد و جامعه احساس شد و اون این بود که همه عزیزان و گرامیان عنایت دارند که یک بحثی در میان فیلسوفان نظری تاریخ وجود دارد که آیا تاریخ از یک هویت استقلالی برخوردار است و مسیری رو داره طی میکنه و آدمیان صرفا عروسک های خیمه شبازی این تاریخ هم یا نه چنین چیزی نیست. فیلسوفان نظری تاریخ مثل هگل و مثل اشکینگلر و مثل دیگران بر این باور بودن که تاریخ از یک هویتی برخوردار است، تجلی این هویت تاریخی رو در جامعه میدیدن، نظام به طور هوشیارانه و امری فراتر از افراد روی آورده بودن و معموله جامعه باشه. در اونجا معتقد بودن که ما یه چیزی داریم به نام جامعه و جامعه هست که خلاصه این حرکت رو ایجاد میکنن. پیش از هگل شما داستان یا تئوری دست های پنهان آدام اسمیت اسکاتلندی رو حتی شنیدید و پیشتر از اون تئوری گناه خصوصی منفعت عمومی مندویل رو حتما به نظر دادید. آقای مندویل که دانشمند انگلیسی بود اعتقادش این بود که کردوکارهای شخصی یک منافع عمومی دارد، یا به تعبیر دیگر خاصی یا ناخاصی این داره یک نقشی رو بازی میکنند، نقشی که جامعه بر دوش او نهاده شده. از مجموع این داده ها چنین برداشت شده است، چنین برداشت شده است ما چیزی به نام جامعه وجود داریم، این جامعه دارای اصالت است. حالا برگردیم به مفهوم اصالت و همه اون عرایضی که کردن یک طبقه بندی خوبی رو خواهد یافت. این گفته بود که اصالت با فرد است یا اصالت با جامعه و ادهی مصرانه بر اصالت فردی پاپشاری میکنند و ادهی بر اصالت اجتماع یا فردی چون شهید مطهری و مرحوم علامه طباطبایی بر اصالت جامعه هم تاکید دارن، یعنی به نظریه جامعی روی دارن، شاید لازم می بود که یه بحث پیشتری رو دنبال بکنیم. این بحث علامه شهید مطهری به اختصار ازش گذشت. آقای مصباح این بحث رو تفصیلی تر مورد مداخله قرار داد و در نهایت نتایجی که گرفت همون چیزیه که من هم الان به اون رسیدم و اون روی کرد انتقادی من همینه، یعنی قبلا آنچه در مقاله آوردم با آنچه الان بهش رسیدم متفاوت و متمایز می شود. شهید مطهری از در بحث اصالت از دو نکته یاد میکنه. چون میگه وقتی ما میگوییم اصالت باید بداریم راهی اصالت حقوقی مطرح است، راهی اصالت حقیقی مطرح است. اصالت حقوقی یعنی که در تعارض بین منافع بین فرد و جامعه اصالت با کدام است. ما میخواهیم خیابانی در شهر بکشیم، برای کشیدن این خیابان طبیعتاً حقوق عده ای از آدمیان از افراد زیر پا نهاده می شود، ولی از آن بر منفعت جامعه تأمین می شود. در تعارض بین این دو اصالت با کدومه؟ شاید بفهمیم که یه بحث وقتی ما صحبت از اصالت به میان میاریم، اما یک وقت دیگر بحث حقیقی است، این که در میان فرد و جامعه اصالت حقیقی با کدام است. دیگه مشخصا در دیدگاه در اصالت به معنای اول، اصالت جامعه یعنی در تعارض بین منافع و حقوق، اصل با جامعه هست یا اصل با فرد هست، یه بحثی که با در حقوق و در اقتصاد بحث می شود. ولی این بحث در فلسفه دنبال می شود که آیا وجود حقیقی به انسان، به فردهای انسان تعلق می گیرد یا به جامعه، به شهید مطهری به وجه جامعه می کند. آقای مصباح این اصالت رو سه دسته می دانند. یکی هم دو دسته که شهید مطهری بیان کرده است، یه دسته سومی رو هم، یعنی اصالت سومی رو هم آقای مصباح اضافه می کند و اون اصالت اصالت روانشناختی است. به این معنی که میتونیم بحث وجود دارد که آیا انسان ها در شکل گیری شخصیت خودشون متأثر از اون توانمندی ها، دارایی ها، قوا، پتانسیل فردی پیش می روند یا این جامعه هست که بر اون اثر می گذارد. به بیان دیگر در تربیت، شکلی شخصیت، فرهنگ این اصالت جامعه هست که اثر می گذارد در افراد یا این اصالت فرد هست که در شکلگیری این شخصیت غالب می شود. و به علاوه این دو دیدگاه دیگر که شهید مطهری بیان کرد را هم ذکر میکنه ایشون، و نهایتا جنبندی حرف ایشون اینه که فرائض من هم تابع همون دنبال میشود، اینه که اصالت جامعه در عرصه تعارض حقوقی یک بحثیست. اساسا وقتی ما چه اصالت به جامعه بدهیم چه اصالت به فرد بدهیم و نیز در عرصه روانشناسی چه اصالت به فرد بدهیم چه اصالت به جامعه بدهیم، هیچ یک از این دو تلازمی با اصالت حقیقی جامعه ندارد. بیگمان ما چیزی به نام جامعه به عنوان یک پدیده مستقل از تک انسانهایی که ما با اون مواجه هستیم نداریم. چنین چیزی وجود خارجی نداره، این امر اعتباری است. اینجا البته اشکالی شاید پیش بیاد که اگر این باشد آیاهایی که در قرآن وجود دارد و اون آیه حداقل هفت حکم، شاید مرحوم علامه طباطبایی هفت حکم در قرآن پیدا می کند که بر جامعه بار می شود، مثل گناه رو نسبت می دهد به جامعه، مرگ رو به جامعه نسبت می دهد، تزلزل رو به جامعه نسبت می دهد و الی آخر، می دهد که این زندگی رو به جامعه نسبت می دهد. خب اگر این باشه اونها چه معنایی پیدا می کنند؟ میگه همه اینها واقعیت اینه که در تأملی که من در تک تک این آیات داشتم و البته با بهره گیری از داده های شهید صدر و نیز مرحوم مصباح به این نتیجه رسیدم که این دیدگاه ها، این آیه ها هیچ یک اصالت جامعه رو اثبات نمی کنند، بلکه آیه ها آشکارا به انسانهایی که به صورت زندگی جمعی دارند نظر دارد و بی‌تردید زندگی جمعی از این هویت اعتباری برخوردار است. و بحثی که در جامعه شناسی دنبال می شود، این معید این یافته باشه، بحثی که در جامعه شناسی مطرح می شود، چون که آقای گیدنز در کتاب جامعه شناسی از آن یاد می کنند، در باب فرد یا اجتماع یا جامعه ناظر به همون اصالت منفعتی یا اصالت روانشناختی است، نه اصالت حقیقی که در فلسفه دنبال می شود. از مجموعه ادله‌ای که عزیزان برای اثبات وجود حقیقی جامعه عرضه می کنند چنین نتیجه‌ای به دست نمی آید که جامعه از یک اصالت فلسفی برخوردار باشد. من سعی کردم خیلی فشرده و تا حدی شاید مجمل عرایز خودم رو تقدیم بکنم از دیدگاه عزیزان در اصلاح این عرایز و نیز در تکمیل آن یاریگر مباحث خواهد بود. خیلی استفاده کنم
جاهای دوتا بازی استفاده کنم وسیع داشتم در ادامه که زمان هم منظره آقای دکتر ابراهیم اگه روز کنن مواز خودشون آقا سلام خدمتشون باشیم برم
بفهمیم
نه آقای دکتر شما در حلاش یک شب پرست کنیم را بنده بارتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک پیشا پیش برای احمد شمالیه و آرزوی موفقیت. البته همطور که خودم انتظار داشتم طبیعی سختی که مقاله و نوشته این آقای دکتر واسعی می‌نویسن قابل استفاده خواهد بود و من هم استفاده زیادی از خواندن مقاله کردم و همچنین شنیدن فرمایشات ایشان. طبیعتا در مقام گفتگو هم همونطور که خودشون اشاره کردن بین اون نوشته و این گفتار باید تفکیک قائل شد. خب اون نوشته رو که من خونده بودم نگاهی به فرمایشات شما داشتم که طبیعتا همونطور که فرمودیم یک تجدید نظری شده و نگاه دومی پیدا شده. کاملا در این انتهای صحبت فرمودیم. من کلن به این بحث به تعبیری خیلی فکر کردم که چه تعبیری برای این نقادی خودم رو کار ببرم. اینجوری به ذهنم رسید، حالا اگر لازم بود با توضیح اصلاحش کنم، نقد برون متنی میکنم نسبت به چه مقاله شما و چه فرمایشاتتون به صورت شفاهی. خیلی به نقد در متنی وارد نمیشن و اون بحث دیگه رو میتربه. اما مثل هر وقت بسیده همونده بود که وقت من تمام بشه یک یادواری بکنیم که من صورت ها پیدو پرخنده نشم. من کلا مبناهم در وحله اول نظر خودم اینه که با این گونه بحث‌ها و استناد اونها به قرآن یا پیگیری اونها از قرآن موافق نیستم و در مقاله خب طبیعتاً دیدم که شما این بحث رو دارین از دیدگاه علامه و مبتنی بر استدلال‌های قرآنیشون پیگیری می‌کنید. اگر بخوام در یک جمله نظر خودم رو تبیین کنم و اینجوری بگم که قرآن کتاب هدایت هست، برای من کاملاً قابل توجیه یک جا قرآن آیه درش باشه که به اصالت فرد اشاره داره، یک جا آیه باشه که به اصالت اجتماع اشاره داره. چون که این گونه موارد ما در قرآن خوب زیاد میبینیم. شما آیه رو میبینیم که مثلا به جبر اشاره میکنه، آیه میبینیم به اختیار اشاره میکنه. اینا در یک فلسفه هدایتی کاملا قابل توجیه هست. اون جایی که لازم هست انسان نگاهش به علت فاعلی طولی باشه، ما وقتی نگاه میکنیم در بعد تربیتی ممکنه آیه مثلا استنباطمون این باشه که قرآن جبرگراست، ولی وقتی که به اون فعالیت‌های ارضی و فاعل ارضی نگاه میکنیم طبیعیست که اختیار ازش استنباط. دقیقا همین موضوع تو بحث جامعه است. لذا خیلی من مناقشاتی رو که بین این بزرگان در مقاله شما دیدم، مثلا اینجا اصلا واقعا تعجب کردم، مرحوم صدر تمام ویژگی هایی که مرحوم مطهری میفرمان قبول میکنه اما میگه با همه اینا جامعه اعتقادیست و ایشون میگه جامعه اصیل. بنابراین این نقطه اول. این نقطه دیگه که مفقود دیدم در این بحث بزرگان این که اصلا این اصالت فردی، اصالت جامعه از کجا به وجود میاد؟ شاید در آثار علامه طباطبایی من از گذشته یادم نمیاد که این موضوع که اصلا این بحث ما وقتی مطرح میکنیم که بعد این مبنی است که چون انسان موجودی اجتماعی است این بحث مطرح میشه. و گاهی در فرمایش این بزرگان و تعارضهایی که الان مطرح شد اصلا گویا این موضوع نادیده گرفته میشه که این انسان موجودی اجتماعی است و باید در جمع زندگی بکند. این باعث شده که ما بریم به سراغ این که آیا این اصالت فردی است یا مثلا اصالت جمعی است. این یک نگاه دومی یعنی در حقیقت نکته دومی که در نگاه بیرون متنی و بیرون گفتاری باید بهش توجه بشه. ببینید فهمیدن که خب شما خودتون همین آخر اشاره کردین که عرض کردم من از اون مباحثی میذارم اون وجوه چندگانه ای رو که در مقاله آوردین مرگمندی نامی عمل داشتن اینا همونطور که در این صحبت آخرتون بود طبیعی است که اصلا بعضی وقتا در نگاه میکنیم خیلی کاملا قابل توجیهه که من اینا رو میتونم به فرد نسبت بدم به جامعه نسبت بدم یا اصلا اون واژه قوم رو یک نشانه ای بگیرم برای اینکه منظورم افراد قومن نه دیگه در مباحث قرآنی کاملا به اصطلاح حل شده است. اما برداشت دیگه که من دارم از واژه اصالت فرد اصالت جمع ببینید من فکر میکنم شما اگه با این عرض من موافق هم نیستیم یک مقدار این رو توضیح بیشتری بفرمایید. یک مقدار من در تعریف این موضوع یا بهتر بگم برداشت خودم از تعریف هایی که شده با این موضوع بست الان مشکل دارم. من کلن این اصالت فرد یا جمع رو یا جامعه رو یا جمع اصالت جمعی بودن رو اینجوری معنی میکنم که من به عنوان یک انسان به عنوان یک فرد وجود خارجی دارم و به عنوان یک در جمع زندگی میکنم مجموعه ما یک وجود اعتباری به لحاظ فلسفی داره. حالا باید برم به سراغ بریم که این وجود اعتباری اصیل است یا اون وجود خارجی فردی اصیل است. این بحث رو وقتی که یا در حقیقت من درست دریافت نکردم از فرمایشات شما به معنی که میایم بحث اصالت رو مطرح میکنیم گویا یک نوع پیشفرضی میگیریم که اگر یک چیزی وجود اعتباری داشت اصالت نخواهد داشت. این رو به چه معنا میگیم اصالت نداره؟ ببینید این که مسلمه که وجود خارجی نداره اما بحث اینه که در همون وجود اعتباریش آیا اصیل یا نه، کجا کاربرد داره. فکر میکنم به اینکه شما در مقاله به خوبی اشاره کردیم و الان تو صحبتاتون البته در بحث حقوقی و حقوقی آوردیم ولی این وجود اعتباری آیا مقدم بر اون وجود خارجی است در مقام تصمیم گیری در مقام اعتبار دادن بهش یا اون وجود خارجی مقدم بر اینه؟ ما اگر بیم اصالت رو به این معنا بگیریم فوری با یک سوال روبرو میشیم و اون سوال اینه که خب این تقدم رو در کجا میخوای بحث کنیم؟ من اینجاست که به نظر من سه فرمایش این بزرگان همشون هم مرحوم مصبا مرحوم سر مرحوم مطهری دچار یک سردرگمی است. این که آقای مطهری می‌فرمایند که در بحث حقوقی یا تعارض منافع حقوقی یعنی آقا شما وقتی بحث حقوقی می‌کنید چون دیگه ناچارن به این که بگن جمع بر فرد مقدمه هم بر مبنای فقهی بر مبنای حقوقی هم مقدمه. یک جامعه شناس موضوع کارش اینه که به جامعه بپردازه اما وقتی شما به بحث روانشناسی می‌رسید یک روانشناس اگر اومد گفت که جامعه اصله مثل این ممونه که من به عنوان بیمار به اون مراجعه میکنم میگه آقا بیماری شما مثلا فرض کنیم که خیلی مهم نیست الان جامعه وضعش خوبه شما تو جامعه زندگی تو خوب میشید. نمیشه اینجوری. به تبع خوب شدن روانی افراد هست که جامعه خوب میشه. خب پس از این چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم که اصلا طرح این بحث که اصالت جامعی باشیم یا اصالت فردی باشیم یا اصالت جمعی باشیم یک بحث بیفایده است به لحاظ کاربرد با عنوان یک بحث کلی. مهم اینه که جامعه شناسان بحث میکنن یا اونطور که شما به خوبی تبیین کردین فیلسوفان تاریخ دارن بحث میکنن، روانشناسان بحث میکنن، فقها دارن بحث میکنن ممکنه فقها بحث مثلا فرض کنیم که به اصالت جامعه معتقد باشن، ممکنه که روانشناسان به اصالت فرد معتقد باشن، جامعه شناسان به اصالت جامعه معتقد باشن. ما وقتی که می‌بینیم به سراغ که کارکرد این بحث کجاست و کارکرد متفاوت می‌بینیم، پس باید یک تفکیکی در این معنا بکنیم. ابایی هم نداشته باشیم از این که هر کسی به تعبیر هر سنفی دنبال اصالت خودش بگرده. جامعه شناس میگه آقا اصالت با جامعه است مثلا، یا گروهی از جامعه شناسان بسیار خوب اصالت با جامعه است، اما این چه ربطی داره به روانشناسان؟ چه ربطی داره مثلا فرض کنیم به فیلسوفان تاریخ؟ اونا از منظر خودشون برن بحث کنن. بنابراین من بحث رو به جایی که اینجا هست که میخوام یک انتقادی به مرحوم مطهری که هست میگم، هم اصالت با این هم اصالت این جمع کت خدامنشی است. اگر شما دو تا وجود رو میخواید با هم توی اصیل بدونید، خب این یعنی چی؟ هم این اصیل برای کجا کاربرد داره؟ بالاخره اگر هر دو اصیلی میخواید تعارض حل کنید، خود شما در بحث حقوقی میگی که اصالت با جامعه است، خب پس این اصالت و جمع بودن اینجا یعنی چی؟ این هستش که بنابراین من در اون نگاه بیرونی که عرض کردم، نگاه هم اینه که این بحث در هر حیطه تخصصی علمی باید جدا مطرح بشه. اصلا بحث قرآنی نیست، بحث باز نمیگم بحث حتی جامعه شناسی است، بحثی است در حیطه فردا. ممکنه که مثلا فرض کنید که پزشکان ما هم مواجه با این موضوع بشن که اصلا باید در بحث‌های اخلاق پزشکی هویت اصلی و اصالت رو مثلا به درمان فرد بدن، یا هویت رو به درمان‌ها و سلامت جامعه بدن. مثلا این ممکن اونجا خیلی راحت مطرح بشه. این نکته‌ای که در جنبندی به عنوان بحث آخر خواستم خدمتتون عرض کنم. در هر صورت از فرمایشات استفاده کردم. با همین دلیل اصلا این نکته آخری که مرحوم آقای مصباح هم آوردن، این هم به نظر من ناشی از همینه که در یک سردرگمی گیر کردن. ایشون اومده اون بحث روانشناسی رو مطرح می‌کنه، یا اون منافع این رو من برش می‌گردونم به اینکه اگر ما این رو بیاریم در حیطه علم روانشناختی مطرح کنیم، اصالت با فرد و جامعه میشه یک امر اعتباری، و همه اینا ممکنه در آینده اصلا به یک جایی برسه که ما این هویت‌های اعتباری پیدا کنیم که درست عکس این بشه. استادی میکنم، نمیدونم وقتم رو ملاحظه کردم.
تشکر کنم، خیلی به موضوع بود. من خود کردم حتی به نوعی وسایل دو ابراهیمی معاید وسایل واضحی بود، هرچن ایشون در موقع از پایی گفتن این تقسیم بندی دوستم قبول ندارم. آقای دکتر سمیر، ما خدمت شما هستیم، بعد مواد شما استفاده میکنیم برای هم یک دویست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و آل محمد. خب اولا از برگزار کنندگان این مکتب داخلی ابن سپاسگزار هستم به جناب دکتر واسی عزیز تبریک عرض بکنم. سعیتون مشکور باد که بیشان که در یک حرکت جوهری از گامی به گام دیگر توسعه یافتید و به هر حال گرفتار ایستایی در این حوزه نشدید، و از سرور از جناب دکتر ابراهیمی هم سپاسگزاری میکنم بخاطر جسارت و شجاعت دانشجویشون. من دو سه تا نکته رو در آغاز عرض بکنم، یه گلایه‌ای بکنم از دوستان برگزار کننده این نشست، و اون این است که الان آنچه دکتر در اینجا ارائه کردن و اون یعنی آنچه ارائه فرمودن عنوانن و معنونن با آنچه برای ما ارسال کردید متفاوت است. یعنی ما مطالعه مون و نقدمون بر مبنای این انجام دادیم، در حالی که امروز تغییر شگرف ما شنیدیم. ایشون آنچه اینجا نتیجه گرفتن درست مغایر با آن عرضه کردن. این یک دلایلی است که فکر کنم حقم داریم. یعنی من این رو به شما به آقایون
گلایم
رو بیانم. من نقد به ظاهرم میخوان عرض کنم. و عرض کنم که معذرت، من با توجه به آنچه شنیدم الان یکاتم رو عرض میکنم. پس من دیگه نسبت به این نقد اینی چی نمیگم، برای که
کاملا عوض شد. یه نکاتی عرض میکنه که امروز فرمایشات شما البته نامربوط به این هم نیست. و اون این است که مقدمتا عرض میکنم مرحوم علامه طباطبایی از جمله معدود به تعبیر ایشون فیلسوف مفسرانی است که یا فیلسوف متفلسفانی است که در حوزه‌های مختلف دانشی ورود کردن از جمله جامعه شناسی. و اتفاقا نظریه اعتباریات ایشون که باورم این است که متفرد در آن است، اگرچه الهاماتی از مرحوم محقق اصفهانی گرفته استاد ازشون، اما متفرد در این از جمله تقسیم دانش به تقسیم علوم حدیدی و اعتباری که بنیانهای دانشی و طبقه بندی علوم رو در علوم اسلامی از بن تغییر میده. یعنی ما بر مبنای همین نگرش میفهمیم که مرحوم آقای آخوند خراسانی در کفایه چه اشتباهاتی کرده در تعریف اعراض ذاتی و غیره و غیره. و تبارشناسی هم که میکنید معلوم چه مرحوم علامه در دوران جوانی درگیر بوده به این بحث. رضا در رسالت الاعتباریات اشپرستون تقریر عارفانش از اون سفرنامه عرفانیش، حاشیه و کفایهش، مقاله ششم اصول فلسفه برای شرالیست و همه و نکات تفسیریش. من چون با این نظریه زیستم عرض میکنم که ایشون واقعا درگیر بوده این مسئله. این هنوز فرصته که حل بشه و آنچه که آقای دکتر ابراهیم فرمودن باور این است که من در یه نوشته‌ای بر شهید مطهری خورده گرفتم که ایشون هم علارغم اقتراب عجیب وجودی و علامه طباطبایی این نظریه رو به دقت فهم نکرده. بله در برخی از اشکالاتی که وارد کرده اگر همه عبارات من معلمه رو در همه آثارش میدید شاید این نقد رو وارد نمیکرد که من در جاش پاسخ. از جمله نکاتی که مرحوم علامه در مقدمات این نظریه میگه که من توقع داشتم هم اینجا و هم در اون اشاره میشد، چون بحث جامعه از اجتماع است که اجمالاً آقای دکتر اشاره فرمودن، اون این است که ما چه جامعه رو بهش اصالت ببخشید، زمین اصالت به اصالت هر دو مصدره درست داری، اصالت به اصالت هر دو درست داری، دو تا مصدره اصاله و اصالت، یعنی به کسر و فرد مشهور ما اصالت. اصالت رو به فرد بدیم یا اجتماع دو تا بحث مطرح شد. من اون علامه اساسا اعتباریات رو شش تفسیر ذکر میکنه، بعد میگه ما منظورمون در این مقاله چیه و یه تفسیری شون برمیگیرد که اعتبارات که ما داریم سخن میگیم مربوط به حوزه عمل و ادراکات مربوط به حوزه عمل و آیا در با بیرون ما به ازایی دارد یا نداره. چون میگه این اعتبارات اجتماعی ما به ازایی در بیرون نداره و مربوط به حوزه ادراکات و تفاوق علما و اجتماع اونها، بنابراین مبتنی بر مشهورات و مقبولات و مسلمات که لا واقع علها الا این توافق، لا واقع علها الا این توافق، توافق اقلان. لذلك اعتبارات رو به این معنا میگیره، میگه متأثر از واقعیات بیرونی میتونه باشه اما لزوماً ثابت نیست، میتوانن متغیر باشه. بعد ایشون اونجا میگوید که جالبه، اونجا برخلاف همه حکمای ما در مدرسه های مختلف فکری فلسفی، این نظریه ای که الانسان مدنی به طب رو گزاره اولی نمیداند، به این معنا در جلد دوم المیزان، به این معنا که بگوییم الانسان مدنی به طبعه به فطرت الاولانا، به طبیعت الاولانا، اینجوری نیست، بلکه اولا به ذات الانسان چون حب ذات داره و هر آنچه در بیرون هست مقدر برای خودش جلب بکنه، لذا مستخدم به طبعه، مستخدم به طبعه، چون مستخدم به طبعه و از این بعد نیازهایی دارد که نیازهایش لزوماً با ورود دیگران تأمین می شود، به ضروره مجبور است به اجتماع تن بدهد، پس ثانیاً و بالعرض اجتماعی است. این نکته است که خیلی کم توجه شده، یعنی این بنمایه اندیشه مرحوم علامه است برخلاف ارسطو و حکمای ما. بعد ایشون میگه انسان ثانیاً و بالعرض یا ثانیاً و بالتبع و تفاوتی به این دو اصطلاح است به اجتماع تن میدهد، چون لا یستقیم حجران علی حجر، من نیازهایی دارم که باید به نونوا مراجعه کنم، نونوا در حوزه معرفت نیاز دارد که به من مراجعه کنم و هاکذا، همه اصیلی در جامعه. این یه بحثی است که به دوان به نظر من باید توجه بشه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه، علامه نظر اعتباریات رو به دو معنای بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص تقسیم می‌کنه. بالمعنی الاعم رو ایشون در مقالات 3 تا 5 مطرح میکنه در اصول فلسفه، و اعتبارات اجتماعی رو اونجا میاد مفصل ازش سخن میگه و معتقده که اعتبارات قبل اجتماع و اعتبارات بعد اجتماع داره. یعنی به هر حال انسان روشون قبول داره، ولی میگه که با توجه به انسان شناختی فلسفی و اینکه ایشون قبول دارد که انسان حسب قاعده فلسفی شیئیت و شیء به صورتی لا به مادته، این انسان شیئیتش به ادراکاتش، و البته ادراکات درجاتی داره، طبعا معقولات منظور. همین قاعده رو اگر من بخوام از طرف علامه تطبیق بکنم در حوزه انسان به مثابه یک جن، باید بگم این وجود خارجی که واقعیت فلسفی و عینی دارد، درست کنید، این واقعیت عینی دارد، اعتبارات واقعیت عینی نداره، بین دو حقیقت هست، اعتبارات مربوط به این موجوده، این موجود دارای هویت مستقلی است که دارای احکام است. خب من اگه بخوام مثال بزنم، شما مثل کلی، هم کل و هم کلی، شما اگر کل رو ساختمان در نظر بگیرید که اجزایی دارد، دیواری دارد، فونداسیونی دارد و اجزایی دارد که مرکبات و مقدمات این کل هم. اگر اینا نباشد کل نیست، اما شما کل رو منکر نیستید، یعنی از یک کل به مثابه جامع این اجزا استقبال میکنید. من علامه همچنین نگاهی داره، میگه که بعد به دنبال این دنبال استشهادات قرآنی میگرده و چون مثل یک فیلسوفی که یک واقعی در بیرون میبینه، جلوی کار انجام شده ای گزاره‌ها میبینه، من با این گزاره چیکار بکنم؟ نمیتونم انکار بکنم. هم ظواهری داره که حجیت داره در نظر خود جای خودش، هم به هنگام تفسیر یا قواعد هرمنوتیکی باید قواعدی دست بده که اینا رو مفهومند بکنه، قابل فهم بکنه در تفاضل. بنابراین علامه به این سمت میره که من شاید بخوام از نظریه علامه دفاع بکنم، اینجوری میگم ما انسان رو باید یه نگاه فلسفی بهش بکنیم، به ذاتی و به وحده، که خب اصالت داره در جای خودش، واقعیت فلسفی دارد، ادراکاتی دارد، شیئیتی دارد و غیره. اما از این بعد آیا ما انسان ضمن المجتمع داریم یا نداریم؟ به تعبیر جامعه شناسان، همون تحلیل که علامه میکنه، میگه اولین هسته خانواده است، این خانواده کنار هم قرار میگیرن، این اجتماعی رو شکل میگیرن، این اجتماع به ما و مجتمع که واقعیت داره، من نمیتونم منکر باشم. و همون دلیل تفاوت حقوقی که مرحوم متحری و وکیل جامعه شناسان و فقهای ما میگوین، بر چه اساس میگن که اینجا حق مجتمع به ما و مجتمع بر فرد به ما و فرد مقدمه؟ سوال من اینه، اگر واقعیت بیرونی نداشت، شما چگونه این حق را به او اختصاص میدید و حق را تقدم را به او میدید؟ مگر میشه شما در خلع به کسی حق بدید؟ شما تا جایی در فقه پیش میرید که مسجد رو که بیت الله هست تخریب میکنید به خاطر رعایت این تقدم، بگید المجتمع به ما هم مجتمع منافعی دارد، احکامی دارد، مصالحی دارد. سوال دیگه من اینه، این مصالح که جزء احکام و در واقع اعتبارات بعد اجتماع هست، چه کسی اون رو اعتبار میکنه؟ قهرمان اعتبار، علامه میگه جالبه، علامه میگه قهرمان اعتبار خداست، ملهم خداست، اعتبارات غول بی دست پا نیست، به تعبیر عرف لنگ هوا نیست. این اعتبارات زمینه های الهی دارد، به الهامات الهی بر بشر الهام میشود، و چون اگه این به نبیر بنده اگه این نبود نمز غرز پیش میومد. بنابراین من میخوام عرض بکنم با بهره‌گیری از نظریه اعتبارات بعد اجتماع علامه که نه در این مقاله و نه در نقدش اشاره نشده، با تکیه بر این که در جای خودش به عنوان مصادرات باید بپذیریم، این رو در جای خودش باید گفتگو مفصلی بکنیم، و بعد آیات قرآن، علامه به گونه مضطر شده که این رو بپذیره، نمیتونه رد کنه، به فقه ورود پیدا میکنه، میبینه همینه، آیات رو نگاه میکنه، میبینه همینه، نظریه یه مستخدم به طب رو بنیانگذاری میکنه، میبینه اقتضای این زندگی انسان، تجارب انسان، نگاه تاریخی به ملت‌های گذشته همینه. از طرفی مأموریت همه انسان‌ها، من دو گسترده‌تر بگیرم، تمام گزاره‌های همه دانش‌ها کیه؟ موضوع این گزاره انسان، موضوع هستی انسان، خب این هم انسان گاهی من به وحده نگاه میکنم، گاهی انسان رو ضمن اجتماع نگاه میکنم. علامه این انسان رو در اون نگاه دوم نگاه میکنه، براش اعتبارات وارده. جالبه میگه این اعتبارات بین کونه این حقیقت کونی قرار میگیره. بنابراین گرچه علامه میگوید چون اعتباری است لا برهان له، چون تکیه بر توافقات عقلایی میزنه که من اینجا اختلاف دارم با ایشون. من اتفاقا میگم غذایای اعتباری به این معنا برهان پذیرم، ایشون میگه برهان ناپذیرم. استدلال داره، البته ایشون استدلال داره، ما در نوشته اثبات کردیم اتفاقا برهان پذیرم. حالا باید بگیم واقع گرا هستم یا ناواقع گرا هستم، برهان پذیرم یا برهان پذیرم. اما ایشون چون گفته اینا در زمره مشهورات قرار میگیرن و مشهورات به تعبیر ابن سینا لا واقع الا الا توافق جمعی عقلا، ولی من میخوام عرض بکنم اگر توافق جمعی عقلاست چرا برهان ناپذیر باشه؟ مشهورات مگه بران الان و بران اخص نیست؟ چرا و علامه میتونه در جای خودش برهانم برایش دستگاه؟ بنابراین این نکته نخست من خواستم بپذیرم عرض بکنم این قضیه رو که اگر به اون نظریه ما توجه میکردیم، به مقدمات نظریه و نتایج مبارکش توجه میکردیم که متاسفانه خیلی کم کار شده. یعنی دلیلش این است که یک همزبانی بین جامعه شناسان ما و فیلسوفان جامعه شناسی و یعنی در این میان رشته و فلسفه های مضاد و فیلسوفان ما منعقد نشده، لذا نتایج این دیدگاه هم و براینداش به درست نیومده. بنده میخوام با نگاه حکمی و فلسفی ورود پیدا بکنم، تخصص اجتماعی ندارم. یک جامعه شناس میخواد ورود پیدا بکنه چون ادبیات فلسفی را نمیداند، گرفتاری ایجاد میکنه. مرحوم مطهری این اواخر اون میفرمودن من دو تا آرزو داشتم، یکی اینکه فیزیک رو بخونم، دو اینکه زبان بلد باشم، چون کتاب ها رو باید براش ترجمه میکردن میآوردن. این خب مسئله جدی است، به ویژه بحثای میان رشته. نظریه اعتبار آقای دکتر عزیز، نظریه اعتبار 6 7 دانش رو مستقیم درگیر کرد و دانشمندان نوشته. لذا کار دشواری است واقعا. یکی از دانشها دانش علم اجتماع. برای مقالات نوشته های من دیدم از 7 8 سال قبل اومده، اما توقعی که ما داشتیم در حکمرانی ازش استفاده کنیم، در مقوله فرهنگ ازش استفاده کنیم، نکته که شما در مقدمه به درستی اشاره فرمودید، ما از اینها آثارش رو نگرفتیم استفاده. حالا من میخوام چه عرض بکنم؟ من میخوام عرض بکنم که شما اقدام خیلی شایسته ای انجام دادید. از آنچه که گفت حرف من دو تاست، از مرحوم آقای معرفت، از مرحوم امام نعمی کرد، گفت نجف که خدمت ایشون بودیم، یه دیدگاهشون فردا بعد از درس برگشته بهشون گفت آقا شما که فقیه مستحضر هستید یادتونم نرفته. امام گفت حرف من در مسائل این دو تاست، یکی باشه ممکن تغییر بده بکنه، بالاخره من دیدگاهی دارم. حرف خود آقای معرفت هم گفت من در بحث نسخ یه دیدگاهی داشتم، بعد از مثلا 3 دهه به نسخ تنزیلی مثلا یا فلان رسیدم. حالا این که شما تطور حاصل شده خیلی امر مبارکی است، اما بنایه های این تطور چیست؟ یعنی تحلیل حقیقی چیست؟ آیا همون ادله مرحوم آقای مصباح؟ خب مرحوم آقای مصباح مهمترین ادله این جماعت به آیات قرآن برشمرد و بعد اون مرکز کانونی کانونشون رو به زعم خودشون رحمت الهی و روبات زن. در رو به من اعتقاد هم این است که به تبدیل ایشون آیات هم دو سه دسته هستن، یعنی اینجور نمیشه به صرف این که شما این آیات رو بزنید بعد بگید این چنین نیست. مرحوم علامه فکر میکنم مبتنیست نظریش بر این مقدمات و بر انسانشناسی حکمی، نه بر روانشناسی، انسانشناسی حکمی فلسفی، یعنی نفسشناسی فلسفی و نگرشی که آخر علامه متأثر از آیات روایت به عرفانه. یک عارف هم هست، عارفون فی الوقت نفسه فیلسوفون فی الوقت نفسه مفسر، همینجوری است دیگه، یعنی یه شخصیت جامده. بنابراین نمیتونه اون نگرش ها رو نادیده بگیره. از این جهت من اعتقاد دارم که شاید یه کمی نگاه مرحوم آقای اصفایی میکنم از این تعبیر، من از روح متحر مرحوم مصباح هم اصفایی میکنم، خیلی ارادت دارم بهشون، ارادت دارم حقیقتا بهشون، اما فکر میکنم مرحوم اسکا در این دیدگاه مثل برخی از حواشیشون برنامه‌ای و جای دیگه یه نگاه گونه ای از نگاه پوزیتیویستی داره. نگاه من اینه، یعنی خب چون فیلسوف حکیم اما مرحوم علامه به هر حال نگاه عارفانه هم داره. نمیخوام بگم اثباتشه نفی معادا نمیکنه، اما نگاه گرچه علامه طباطبایی رو مرحوم استاد عبدالله رضا جوادی آموری تعبیر نمیکنه که فارابیه، و فارابی هم مشهور شده به این که بحث اون گرایش بحثی است بحثی ایشون و فلسفی ایشون بر گرایش غیر تفوق دارن، اما من اعتقاد دارم اتفاقا نه، علامه در درست بدایه نهایه با این بکر نوشته، اما علامه همش که بدایه نهایه نیست، علامه مجموعه ایست، یه بسته است که بخش از فرماشات ما زیر آیات و تفسیرها ایشون، تفسیر اجتماعی ایشون باید پیدا بکنیم. و عنایت دارید در دنیای اهل سنت جناب قطب و بعد تقریبا فخر رازی و در مفسران ما علامه طباطبایی قهرمان تفسیر اجتماعیه و نگاه اجتماعیه و به خوبی هم واقعا از عهده این مسئله بر اومده. بنابراین من با توجه به اینکه اون نقدهای مفصلی رو بر این مقاله شما من نگاشتم که اونا دیگه الان دیگه درد ما نمیاد، من آنچه را که الان عرض کردم با توجه به استماع فرمایشات شما بوده در اینجا که خواستم عرض بکنم. و خلاصه از من این است که انسان دو ظهور دارد، وجود انسان، واقعیت فلسفی انسان دو ظهور دارد، این ظهور دو اعتبار دارد به معنا، یا دو مرتبه دارد به یه معنا، دو ساحت دارد به یه مرتبه، به معنا یه مرتبه، یه ساحت، یه ظهور، ظهور شخصی است و یه مرتبه ظهور، ظهور اجتماعی است که دو تا با هم تنافی نداره کلان به حسب. و سلام علیکم. و ضمن جمع کت خدای منشی هم نیست، برای اینکه من هر دو تا رو مستقلا نگاه کردم در جای خودش، تداخلم نمی کنم.
تشکر می‌کنم از جواب درستی استفاده کنم از مواردشون. باید با واسه شما جنبندی بدیم و مثلا مطالب آقای رو برس خدمت
من
چیزی نمیم
سمیمانه متشکرم از هر دو عزیز و به دو جهت، یکی کاملا عالمانه و مدبرانه و متبحترانه وارد شدید و من استفاده کردم، تردید با در نظر داشت اینها به سمت سوی نوشته یک مقاله خواهم
دارم. من در شما تصدیبی با هم کار
کردم. حتما. واقعا میگم. و جهت دومی که چه بزرگوارانه و همونطور که انتظار میرفت منصفانه برطور کردید، من واقعا متشکرم. و البته تشکر از پژوهش کردن با داشته باشم که شما دو عزیز رو برای این گفتگو در نظر گرفتن. برای این احساس می کنم بر من چیز افزوده شد، خیلی مهم، یعنی من شاید با این انتظار نبودم، فکر کردم من یه حرفایی می زنم و شما چیزایی می دید، ما دفاع می کنیم و الاخر نه، واقعا استفاده کردم و خوشحالم و مهمتر خوشحالم که با شما ها رفیقم، این خیلی مهم، برای خودم ارجی می بینم. اگر اجازه بدید به سه نکته رو فقط اشاره بکنم. آقای دکتر خیلی خوب اشاره کردید در بابی که قرآن رو نمیشه یک کتاب علم شما شایسته، اتفاقا در همون بحث خودشون یک جلسه اختصاص میده به این قضیه که ما نمیتونیم فلسفه تاریخ، فلسفه اجتماع و فلان و قرآن در میاد. قرآن کتاب علم نیست، کتاب هدایت. بله در قرآن چیزهای وجود داره، میشه برای همه این نظریه ها استفاده کرد، چرا که برای اصفا هم برای تحلیل زنا از قرآن استفاده شده تا برای تحریم زنا، این خیلی ارزنده است و این من دوباره تکرار کردم برای اینکه عزیزانی که شنونده بحث هستن بدون این بحث پایه‌ایست واقعا، یعنی شوخیست در قرآنی که اصالت اعتباری باید برای اون ارزش قائل شد. آقای دکتر ابراهیمی فرمودن یعنی این اصالت حقیقی نداشتن به معنای نفی اصالت اجتماع نیست، کاملا درسته و شاید عرض من نارسا بود. فایده این بحث ها همینطوری که اشاره کردن هم در حوزه تمدن به شدت این بحث الان مفیده، هم در حوزه فلسفه تاریخ، هم در حوزه روانشناسی اتفاقا و در حوزه مطالعات اجتماعی. این که فرمودید اگر یک فردی دچار یک مریضی بشود روانشناس نمیتونه بگه که آقا جامعه الان اوضاعش نابسامانه، نه نه، برای درمانگری همون مریض اگر اون روانشناس نگاه این چنینی داشته باشد جوری دیگری عمل خواهد کرد و اگر نداشته باشد طبیعتاً عملش متفاوت خواهد بود، چرا که امروزه به خوبی بهش رسید و گذشته خیلی جدی بود ولی بعد به حاشیه رانده شد. اون بحثی بود که طبابت یک امر کاملا شخصی است، بلکه باید با در نظر داشت چیزهایی تفاوت انجام داد. اینکه الان یه نفری میرود خلاص امراض و درمانهایی رو در یک کشور یاد میگیرد میخواد بیاد در اینجا اعمال بکنه، این جواب نمیده، چند که الان جواب نمیده، واقعا جواب نمیده. اگر جامعه شناسی بلکه بالاتر از اون محیط شناسی طبیعت شناسی باشد، نوع درمانگری متفاوت تحت
اختلاف در هم باز نیست که برعکس میشوند. یعنی الان حتی در بحث دارو شناسی و تجویز دارو برای بیمار دارن به سمت دارو اختصاصی میرن، یعنی با کشف مثلا تقسیم جنی از خود فرق کاشت سلولی مثلا
استفاده داری دکتر،
این همون نکته بود که من عرض کردم که اصلا
اتفاقا این بحث الان این منافی ارزنده نیست، این بحث الان میگوید که ژن از کجا متشکل است، آیا ژن متأثر از غذایی است که درش قرار داره یا نه، این اتفاق
متفاوت شده فرمای شما نبود یکی رو در
بله. اما نکته این در باب علامه آقای دکتر فرمای دکتر اسفندی فرمودن دوست تو نکته خیلی شد بحث مستخدم تب رو اتفاقا آقای خواجه نصیر مفصل بحث میکنه، آقای دکتر خیلی مفصل، و اونجا پس از بحث تفصیلی به این نتیجه میرسد که مدنیون به تبه خیلی جالبه، یعنی شهید علامه طباطبایی این رو مفروض گرفت برای بحث مدنیات تب و به عنوان پیش نیاز اون نگاه کرد، در حالی که خواجه نصیر با تفصیل خیلی خوبی این بحث رو دنبال میکنه و البته میزنه این رو که اصلا مستخدم به تب بودن تا حدی میخواد این رو، حالا من تعبیرش یادم نیست ولی میخواد بگه این کفایت نمیکنه برای تعریف انسان اجتماعی، علاوه ایشون به مدنیات تب میاره که مدنیات تب ما ایشون نیست، البته مال یونانیان با بومیسازی اندیشه مسلمان ها بزن میخوام بگیم ادعا علامه نیست گرچه مبنای علامه شن، اما این ادعای واقعا قابل دفاع است یا نه من روش تأملات زیادی داشتم به نتیجه نرسیدم صادقانه، آیا مستخدم به تب بودن غالب بر مدنیون به تب بودن یا نیست، نمیدونم این رو
من از مجموع آیات خصوصا آیاتی با استشهاد
از آیات نظر آیات نظر استفاده نکنم من در اینجا با آقای دکتر ابراهیمی شد میدونی چرا آقای دکتر؟ چون واقعا هر نظریه رو میتونه براش مستند
اینو قبول دارد در جای خودش، حالا چون بحث درون دینی بود
بلده.
اما اگر میخوایم از برون مرزهای متون دینی بحث بکنیم، هم روانشناختی هم تجربه زندگی زیستی انسانی، اگر امروز من شما واقعا در تعارضهای شخصی انسانها هم منافع شخصی همیشه مقدم میشه، حالا شما
ممکنه نقضای
پیدا کنید،
اتفاقا آقای دکتر خیلی جالب فرمودن اینو همه یاد داشت کردن،
ممکنه نقضای شما در تعامل مادرانه پدرانه حتی انسان دیگه پیدا کنید،
در تئوری فردگرایان اتفاقا اشاره شده به همین قضیه، بحث آزادی، بحث عدالت‌خواهی، بحث حقوق، اینا همه رو در حدیل همین دیدم که خواستم بگم که ببینید انسان یه هویت شخصی فرام دارد و حالا شاید، ولی من عرض کردم من هم تأمل هم مطالعه داشتم اندیشه آقای علامه رو هم تأملات نتونستم اینو حجمش بکنم، حالا اقنا نشدم، یعنی باز مدنی و به تبر اونم اشکالاتی داره، این حضرت کاری میتونی از منظر جامعه شناسی در روان شناسی باید روان شناسان اینم معید کار خود رو بیارید، یعنی صرف تأملات روان شناسانه من و شما که خیلی داریم، من میرم رفتم دنبالش دیدم نه هیچ کسی دید، حالا من در اینها نکته است،
ولی من پیشنهاد میکنم ما مقدمه یک انسان شناسی فلسفی،
اما این نکته آخر نکته آخر نوشتم اینجا انسان شناسی چون شما بحث مبسوطی رو در این رابطه داشتید، من اتفاقا به این نتیجه رسیدم که مرحوم علامه در ابراز این نظریه ها بر اصل تقدم قرآن بر عقل خلاصه استوار بود، یعنی خلاصه در آخر ایشون یک فیلسوف مسلمان نبود بلکه مسلمان فیلسوف.
من تایید کنم فرمای شما رو، یه وقتی به کسی گفتم که ظاهرن آقای آموزه حکیمی هم این اشاره فرمایی که ایشون در بحث معاد میدیم که علامه طباطبایی رو تفکیکی معرفی میکنه و یک استادی میگفتش که اگر خیلی ها بدانند که علامه از اونها در این حوزه تفکیکیه کذا کذا، بعد یه استشهاد هم میکردن گفتن نامگذاری قرب تفسیر به المیزان اصلا همینه میزانه قرآن یعنی میخوام بگم یه نشانه هایی برای مسئله است و ای بسا نسبت ناروای قرآن بسندگی به علامه هم داشته همین باشه که ایشون ارادت عجیبی به جایگاه قرآن داره، البته من قرآن نسبت قرآن بسندگی به ایشون رو واقعا قبول ندارم، ظلمه بشه، بله علامه خب انایت داره که بر روایات تزلق داشت، بلافاصله بعد از چیز بیان روایی داره، متأثر از روایت نمیشه واقعا.
خب حضرت دیگه وارد اون بحثا نشون نفرد.
من دفاع آقای جوادی آموری از ایشون رو در این حوزه قبول داره، یعنی واقعا
آقای حکیمی رو حالا اگر با روح ایشون در ارتباطیت بفرمود که پیشتر از ایشون ابن سینا تفکیکی بود دیگه در مقوله معاد، اگر تفکیکی رو به این معنی گسترده بگیریم، اما اگر به معنی مزید امروزیان ببینیم که دیگه خیلی متفاوت میشه. هر انسان شناسی علامه مهم باید دانسته شد، ولی من انسان شناسی ایشون رو، من علامه رو داره دو شخصیت میکنم، یه شخصیت فلسفی و نظریه پرداز میدونم، یه شخصیت مؤمن و سنتی میدونم. کتاب سیره پیامبر ایشون خب دیگه با هیچ فلسفه با سنن نبی با هیچ منطق عقلانی سازگار نیست، الا اینکه یک فرد مؤمن مسلمان نماز شخون اخباری دو سال بهتر برنی اخباری مطلب، حتی اخباری رو دو روایت هم نمی آورد، ولی شو چرا این کار کرد؟ برای اینکه که در جامعه ای داره زندگی می کنه، مثلا آقای جوادی آموری دیگه، آقای جوادی آموری دید که خود سر اگر قرار باشد، نه اگر قرار باشد زندگی بود در اجازه تو مرجع تقلید بشد، یه شد بید خیلی الان هرها مرجع تقلید بودن برایشون خیلی اعتبار سازتر از اون فیلسوف بودنش، واقعا اینجوریه، خیلی بهره بردم و واقعا استفاده کردم. برانند فرما شما رو این دین رسیدن که خلاصه شما نمیخواد بفرمه که علامه قائل به، یا از اگر چنین نسبت به علامه داده شود که ایشون قائل به اصالت حقیقی جامعه هست، این قابل دفاع نیست. اصالت اعتباری رو برای من با شما همراه هم یعنی همین رو من میخواستم بگم و نقد من یا اون روی کرد انتحادی من صرفا به استدلال‌های مرحوم مصفا واقعا نبود. من با مطالعات هم کتاب‌های روانشناسی رو مجموعش نگاه بکنم، هم جامعه شناسی رو و هم فلسفه تاریخ رو، از مجموع اینها به یک چنین نتایجی رسیده بودم، اما بهره بردم بیش از همه اون مطالعاتی که داشتم از فرماشات ولو کوتاه شما.
من اینطور دوباره یه چیزی هم که این رو کار کنم آقای دکتر، و اون این است که اگر ما اجتماع رو به ما با مجتمع موجود واقعی فلسفی با احکام خودش بپنداریم، آیا برای این موجود، چون موجود احکامی داره دیگه، اگر برای این موجود با هر تحلیلی او رو اثبات کردیم، آیا برای اون میتوانیم ساحت از ادراکات قائل بشیم؟
دیگه اون بحث اثباتش خیلی
سخته، مهمه، خیلی سخته،
سخت اثباتش
واقعا دشواره. مثلا شما ممکنه بگید من یه اجتماعی دارم، این اجتماع مثل افراد مجتمع مؤمنانه هست، آیا اون احکامی که برای یک انسان مؤمن بیانگاریم برای مجتمع هم میتونیم بیانگاریم یا نه؟ این قابل نمیدونم، مثلا قابل طرح و بحث، قابل بحث هست، قابل اثبات معلوم
منوط به اثبات که من بیدید حقیقیه دیگه.
علامه برای اجتماع وجود فلسفی تلقی تلاش کرده، تکبر کرده، دست جمع جور کنه، اما برای این اجتماع اعتبارات قائله. معمول تا اعتبارات رو نمیگه اینا موهومند، میگه این اعتبارات
موهوم بودن ملازمه داره نداره که
خب نداره شش تا تعریف داره،
مثل مقوله حکومت، مثل مقوله
ریاست،
تمدن، اینا هیچ کدوم موهوم نیست.
علامه میگه که کل امر اعتباری یعنی یتوسط بین امرین حقیقیین، لذا دو تا پشتوانه محکم داره. متشکرم، ممنون از
کار بکشم میکنم. از آقای دکتر واسعی، از آقای دکتر ابراهیمی، از آقای دکتر سنگاری، حالا داخل پنل من که دوستان مطرح کرده که سلام علیکم، به نظر میرسه بهتر بود در ابتدای جلسه معنای اصالت مطرح میشه.
ظاهرن ایشون عنوان مصادرات بود بپذیرن طلاب اگه هستن.
خب نه، ظاهرن ایشون منظورش این بوده که توی قسمت این نوشته که خب اصالت اگه به معنی واقعیت خارجی داشتنه قاعدتا فرد اصالت داره، اگه اصالت به معنی منشأ اثر بودنه خب این بحثا اومد درست کرده. برای همین گفتم
مثلا ما سه معنای اصالت رو آوردیم، در دو معنا گفتیم که اصالت به اجتماع معنا دارد، ولی در معنای سوم محل گفتگوی ما بود، بنابراین به نحوی اونجا تعریف شد.
خب پرسش دیگه هم مطرح نکرد که من دوستان تمایل دارم صوتی هم میتونن وارد گفتگو بشن، البته با توجه به اینکه فرصت هم کمی گذشته و لحظات
از آن هم نزدیک میشه و حتی بس خود استفاده کردیم واقعا انشاءالله که ادامه داشته باشه هم شما مقاله دارید بنویسیم و ما دوباره دوستان دعوت کنیم لطفا راجع به همون مقاله بحث کنیم که انشاءالله نگران نباشید باز هم تشکر میکنم از جناب فاندی حاضر بودن در سر سوال دکتر اسفندی از دکتر ابراهیم که حضوری تشریف آوردید خیلی مهمه ما معمولا جلسات اینجا اصلا مجازی شرکت میکنن یعنی که حضور اومدی واقعا منت
به دوست این دوست داشتم یک اراده که با دکتر داریم ما به هر حال ارادت قلبی و قبلی داریم و میخوایم این باشه با علارغم واقعا گرفتاری ها من یک هفته هست که معاونت مهمله راستان بود سلامت ببرم خیلی هم درگیر بودم ولی واقعا مصر بودم هم این رو مطالعه کنم هم بیام حضور پیدا کنم
آقا لطف کردیم سپاس کدارم کنم من
بزرگی که افراد ببینه میخوام بیشتر بزرگی
نه
یا آسی که بوده در دور کرونا نباید اون رو ادامه بده
بله واقعا نباید ادامه بده اگر شاره ای نباشه
من هم تشکر کنم و اگر اساتید فرصت دیگه نرمه اون رو سر بود من محمد و من
با آقا بسیار استفاده کردیم
باشید و همچنین بردیم. Thank you.